صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
گناهان 12 گانه، برنامه از رادیو صدای انجیل. همه آنانی که تولد تازه یافتند انسانهای دو فرهنگی هستند. شما هم گذرنامه کشور خود را دارید و هم گذرنامه پادشاهی آسمان را. هر روز ما درباره قوانین، احکام و مقررات آسمان چیزهایی می آموزیم. ما نمی خواهیم بر سر آمدن بیداری خدا به جهان مانع ایجاد کنیم و یا آن را به تأخیر بیاندازیم. و مطمئنم که شما هم دوست ندارید که با تأخیر در فرمانبرداری خیش این بیداری را به تأخیر بیاندازید. به همین خاطر ریشه یابی و ریشه کنسازی عوامل آن در زندگی هر فرد ایماندار از اهمیتی حیاتی برخوردار است. در این مجموعه از 12 گناه نادیدنی سخن خواهیم گفت که ممکن است در زندگی هر ایمانداری وجود داشته باشد و از وجود آن مطلع نباشد. این برنامه ها به شما کمک خواهد کرد تا این 12 گناه را دیده و برای توبه و پاک شدن از آنها مهیا شوید تا فرزندانی شایسته و اثرگذار در انجام اراده خدا و آمدن بیداری روحانی در محله، شهر و حتی کشور خود باشید. این مجموعه برگرفته از کتاب گناهان 12 گانه نوشته سرجیو اسکاتاگینی می باشد. در این ساعت با برادر عزیزمان پارسا همراه خواهیم بود و کلام خداوند را از زبان ایشان خواهیم شنید و دعای ما این است که آنچه گفته می شود مد نظر خداوند باشد.
با درود و تهنیت بر شما شنوندگان عزیز، یک بار دیگه خداوند فرصتی دیگه رو مهیا کرده تا بتونیم در خدمت شما باشیم و به اتفاق هم از کلام او بشنویم و برکت بگیریم.
ای خداوند قادر متعال، چه دلپذیر است خانه تو. دلم هوای صحن‌های تو را کرده است. تمام وجودم مشتاق ملاقات توست. ای خدای زنده، ای خداوند قادر متعال که پادشاه من هستی، در کنار قربانگاه‌های خانه تو حتی گنجشک ها نیز برای خود خانه یافتند و پرستوها آشیانه ساختند تا بچه های خود را در آن بگذارند. خوشا به حال آنانی که در خانه تو ساکنند و پیوسته تو را حمد می گویند. خوشا به حال کسانی که از تو قوت می یابند و از صمیم قلب تو را پیروی می کنند. وقتی آنان از بیابان خشک عبور کنند، در آنجا چشمه ها به وجود خواهند آورد و باران رحمت و برکات بر آن زمین خواهد بارید. آنان از قدرت به قدرت منتقل خواهند شد و سرانجام بر کوه صهیون در حضور تو ای خدا خواهند ایستاد. ای خداوند قادر متعال، دعای مرا اجابت کن. ای خدای یعقوب، تقاضای مرا بشنو. ای خدایی که سپر ما هستی، بر پادشاه برگزیده خود نظر لطف بیفکن. یک روز در صحن‌های خانه تو بودن بهتر است از هزار سال در هر جای دیگر در این دنیا. نوکری در خانه تو را بیشتر می‌پسندم تا اربابی در قصرهای شروران، زیرا تو ای خداوند نور ما هستی، تو حافظ و نگهدارنده ما هستی. تو به ما فیض و جلال خواهی داد و هیچ چیز نیکو را منع نخواهی کرد از آنانی که به راستی عمل می کنند. ای خداوند قادر متعال، خوشا به حال کسی که بر تو توکل دارد.
هموطنان عزیز، با قسمت دوم رفتن به استقبال دلسردی با ما همراه باشید.
برنامه گذشته را عزیزان با موضوع گناه پنجم که رفتن به استقبال ناامیدی بود آغاز کردیم و برنامه خودمون رو با داستان ایلیا آغاز کردیم. ایلیایی که تونسته بود در مقابله با انبیای بعل اونها رو شکست بده و پیروزی عظیمی رو به دست بیاره. اما این همه ماجرا نبود. ایلیا با تهدید یک زن مقتدر پا به فرار میگذاره و تا جایی پیش میره که از خداوند تقاضای مرگ میکنه. و همینطور در ادامه از ناامیدی و ترس در هنگام خدمتمون گفتیم. از سندروم بعد از بیداری برای شما سخن گفتیم و همینطور گفتیم که گناه برای قوی و ضعیف چگونه است و چطور عمل میکنه. و همینطور اشاره کردیم به موضوع خودکشی و مرگ و همینطور فرهنگ مرگ رو در دنیای امروز برای شما تشریح کردیم و در نهایت در مورد آمادگی نداشتن برای آتش خداوند سخن گفتیم. در انتهای برنامه گذشته عزیزان متوجه شدیم که خداوند بهترین ها رو برای ایلیا مهیا کرده، اما ایلیا از اونها بیخبر بود. در واقع خداوند میخواست به ایلیا بگه که تو آغازگر یک انقلاب دینی در میان ملتت بودی، حالا تو رو میفرستم تا با ایجاد یک دگرگونی سیاسی کار خودت رو به کمال برسونی. بله عزیزان، کار بیداری روحانی این گونه است. تا زمانی که وجود ما نتونه بر نظام قانونگذاری و حاکمان تأثیر بگذاره، بیداری کامل روحانی نمیاد. بنابراین برنامه امروز رو با این عنوان آغاز میکنیم: بیداری در عرصه سیاسی. آقای جان وسلی، بنیانگذار جنبش بیداری متدیست، کار خودش رو از موعظه برای معدنچیان سده 18 انگلستان آغاز میکنه. در تاریخ آمده که معدنچیان پس از پایان کار روزانه، در حالی که هنوز خاک زغال سنگ روی صورتهاشون بود، برای شنیدن موعظات او جمع می شدند. هنگامی که سخنان وسلی دلهای اونها رو تکان می داد، اشکهاشون روی گونه های اونها جاری می شد و رگهای سفید روی صورت سیاهشون نمایان می شد، ولی وسلی به خدمت کردن در میان کارگران معدن بسنده نمی کنه. سرانجام موعظه ها و تعالیم او به پارلمان انگلستان راه پیدا می کنه. قوانین شروع به عوض شدن می کنند و اولین بار تعالیم وسلی بذر صدور فرمان آزادی بردگان رو می کاره. عزیزان، خواست خدا این هست که کاری رو که در زندگی ما آغاز کرده به اتمام برسونه. کار او در وجود ما مستلزم چیزی فراتر از دگرگونی دینی در دلهای ماست. عزیزان، خیلی فراتر از برکت یک شنبه ها هست. کار او بر همه جنبه های زندگی ما قطعا تأثیر میگذاره. قوت خدا، خوشی خداوند و قدوسیت او باید تمام روزهای هفته ما رو در بر بگیره و در تمام زندگی ما نمایان بشه. خدا میخواست کاری رو که در زندگی ایلیا آغاز کرده بود به کمال برسونه. شاید ایلیا فکر میکرد که دیگه کارش تموم شده. شاید او اونقدر ناامید بود که میخواست خودش رو کنار بکشه. حتی شاید میخواست بمیره، ولی خداوند عملاً به او گفت من هنوز با تو کار دارم. این اصلاً به توان تو بستگی نداره. من تمام نیازهای تو رو پیش از اون که بدونی و بخوای برآورده میکنم. اکنون زمانش فرا رسیده که تو جانشین خودت رو مست کنی. وقتش رسیده که کسی رو پرورش بدی تا بعد از تو بایسته. عزیزان، نکته مهم این هست که کار خداوند در هر صورتی، چه با ما و چه بدون ما، انجام میشه. اگر به درون غار ناامیدی و دلسردی بخزیم و هنگامی که خدا در زندگی‌های ما وارد میشه از بیرون اومدن خودداری بکنیم، او خیلی زودتر از اونچه که بتونیم تصورشو بکنیم جامون رو به دیگری میده. عزیزان، یادم هست که وقتی بچه بودم پدرم یک بار درباره این مطلب موعظه کرد. از اون زمان به بعد همیشه حواسم رو جمع می کردم که هرگز تا این اندازه ناامید و دلسرد نشم که خدا جام رو به کسی دیگه ای بده. دوست دارم تا زمانی که خدا با من کار داره به خدمت او در اون زمینه‌ای که او می خواد و من رو دعوت کرده ادامه بدم. اگر ایلیا عزیزان پافشاری کرده بود و در درون غار مونده بود و برای شنیدن آواز خدا بیرون نمی اومد، ممکن بود محض خودش رو از دست بده. ولی چون به آواز ملایم خداوند لبیک میده، خداوند هم اجازه میده برای خودش کمکی بگیره. این دستیار عاقبت خدمت ایلیا رو به ارث برد و از روح و مس نصیب مضاعف برد. عزیزان، ویژگی های ناامیدی رو میدونید؟ آیا میدونی که ناامیدی و دلسردی چه خصوصیات و چه نشانه هایی داره؟ آیا حقیقتاً میشه سرآغاز ناامیدی و یأس رو تشخیص داد؟ آیا میتونید قوقاها و چالش‌های زندگی خودتون رو از قدرت فلش کننده ناامیدی جدا بکنید؟ بله، ما میتونیم این تشخیص رو بدیم. شش نشانه و ویژگی مشترک در افراد ناامید وجود داره که این نکات به ما کمک میکنه که ببینیم آیا ما جز این افراد هستیم و یا که نه. عزیزان، خیلی عالی هست که اگر مایل هستید این هفت نکته رو یادداشت بکنید. اولین نکته این هست که فرد ناامید میترسه. دلیلی وجود نداره که ایلیا به مرگ فکر بکنه. او کسی بود که هرگز روی مرگ رو نمیدید. قرار بود که با عرابه‌های آتشین به آسمان بالا برده بشه. با این حال به خاطر ناامیدی از ترس جان خودش فرار میکنه. عزیزان، اجازه بدید نکته بسیار ظریفی رو براتون بازگو بکنم. ایلیا از همون ناحیه‌ای مورد حمله قرار میگیره که قرار بود عطیه‌ای ویژه از سوی خداوند دریافت بکنه. او اصلاً قرار نبود که بمیره، بلکه قرار بود به آسمان برده بشه. شیطان از همین نقطه استفاده میکنه و ایلیا رو از مرگ میترسونه. اخجویان عزیز، بسیاری از ترس‌های ما کاملاً بی اساسه. شیطان متخصص سقط جنین هست. او سعی میکنه عطایایی که خدا در وجود ما قرار داده را از میان ببره. توجه بکنید وقتی که ایزابل برای ایلیا پیغام میفرسته که تو رو میکشم، ایلیا به سندروم آلودگی خارجی مبتلا میشه. مرض او ابتلا به آلودگی خارجی بود. مشکل او ناامیدی درونی خودش بود. نگرش و اندیشه او اشتباه بود. با وجودی که خدا از پیش مقرر کرده بود که او نمیمیره، اما ایلیا با توجه به عامل خارجی ذهنش آلوده میشه، میترسه و وعده خداوند رو از یاد میبره. خداوند همون گونه که در مورد ایلیا عمل میکنه، میخواد دلها و افکار ما رو هم پاک بکنه تا بتونیم از ترس هامون رها بشیم. این یعنی ترس ها و ناامیدی های ما همیشه عاملی بیرونی داره و از جانب شیطان هست. بنابراین لازم هست که از این آلودگی پاک بشیم. لازم هست که هوای تازه رو تنفس بکنیم. هوایی که هوای روح خدا و مس اون رو در بر داره. دومین نشانه عزیزان از این قراره که شخص ناامید خودش تصمیم میگیره که چه موقع براش بس هست. این خدا نبود که به ایلیا گفت دیگر بس است. حالا میخواهم تو را به استراحت بفرستم. حالا میخوام تو را به آسمان ببرم. این خود ایلیا بود که چنین تصمیمی گرفته بود و به خدا میگفت که به آخر خط رسیده و دیگه ظرفیت نداره و دیگه بسشه. ناامیدی اینگونه عمل میکنه. یعنی برای ظرفیت ما محدودیت‌های کاذب به وجود میاره. عزیزان، ناامیدی باعث میشه که به خدا بگیم که کی قرار هست دست از خدمت او بکشیم. ناامیدی نمیگذاره از خداوند بپرسیم که آیا باز هم باید ادامه بدیم یا نه، و اگر قرار هست ادامه بدیم پس قوتش رو هم بطلبیم. عزیزان خوب دقت بکنید. شاید شما به اندازه کافی استرس داشتید، اما به اندازه کافی به خدا خدمت نکرده باشید. خدا برای تک تک ما برنامه جداگانه داره. برای من نقشه ای و برای شما هم نقشه دیگه. خدا برای آینده ما برنامه ریزی دقیق و باشکوهی کرده. ولی وقتی تصمیم به کنار کشیدن میگیریم، مشکل ساز میشیم. اراده خدا این نیست که ما به میل خودمون برنامه ها رو نیمه کاره رها بکنیم. شما مالک زندگی خودتون نیستید. از این رو هم نمیتونید به خداوند بگید که چه موقع برای پایان دادن به پروژه های او مناسب هست. دلبندانم، دعای من اینه که آتش خدا بر زندگی شما فرود بیاد و اون وقت بگید خداوندا، من هرگز خودم رو کنار نمیکشم. میدونم که ممکن هست ضعیف بشم، ناله بکنم، ولی با قدرت عیسی در زندگیم از خدمت به تو دست نمیکشم. نشانه سوم عزیزان این هست که فرد ناامید اظهار عدم پیشرفت میکنه. اونهایی که در زندگی خودشون با ناامیدی دست به گریبانند، خیلی زود میگن که در کلیسا هیچ اثری از بیداری نیست و در فلان جلسه حضور خدا دیده نمیشه. این افراد در مورد هر موضوعی با یأس و دلسردی سخن میگن. شاید در شهرهای این افراد و یا در کلیساهاشون هیچ بیداری روحانی به وجود نیامده. اونها همچون ایلیا میگن به جهت خدای لشکرها غیرت عظیمی دارم و من به تنهایی باقی موندم و هیچ کس پارسا نیست. آدم‌های از این دست دیگران رو غمگین می‌کنند. اونها منفی بافی می‌کنند. عملاً دوست دارن مرگ بیداری اعلام بکنند. به جای اینکه از اون چه که روح القدس انجام میده تجلیل بکنند، روی کارهایی که هنوز انجام نداده انگشت می‌ذارند. مردم دوست دارند مدام عیب‌جویی بکنند و بگن که هیچ پیشرفتی وجود نداره. اما عزیزان، شاید شما هم با خداوند مخالفتی خاموش داشتید و هیچ وقت آشکارا ایرادگیری نکردید، بر سر خدا یا رهبرانش فریاد نزدید، ولی در دل خودتون از سرخوردگی و ناامیدی در رنجید. شاید دیگه دست کشیدید. شاید مثل ایلیا عطایا، وقت، منابع و خلاصه هر چه که داشتید رو با خود به غار بردید. زانوی غم بغل گرفتید. شاید برای خودتون دلایلی داشته باشید. ممکن هست که دلهاتون تهدید به مرگ از سوی ایزابل نشده باشه، ولی شاید رهبر کلیساتون شما رو آزرده خاطر کرده. شاید همسرتون خانه رو ترک کرده. شاید بر درد و اندوه خودتون فائق اومدید ولی نتونستید از چنگال ناامیدی که به سوی شما حمله ور شده رهایی پیدا بکنید. شاید عزیزان خطاب به خداوند فریاد زدید که اگر واقعا اونجا بودی همه چیز فرق میکرد. اون چه که من آموختم این هست که نمیشه کاملا به تو اعتماد کرد. آیا تا به حال اینقدر ناامید شدید؟ آیا فقط برای نجات خودتون به خداوند توکل دارید و نه برای چیز دیگه؟ آیا چون آخرین باری که در کلیسا دست به کاری زدید و کارها خوب پیش نرفته ناامید شدید و دیگه نمیخواید خودتون رو درگیر مسائل کلیسایی بکنید؟ وقتی نمیفهمن که بر سر خدمت قبلیشون چه اومده دیگه رغبتی به خدمت بعدی پیدا نمی کنند. باید در برابر کشمکش ناامیدی که باعث میشه که جزئی از تماشاچیان منفعل بشیم و در بسیاری از کلیساها همیشه میشه تعدادی از اونها رو پیدا کرد، مقاومت بکنیم. عزیزان، خطای ناامیدی میتونه به هر مسیحی که خدا رو 30، 40 و یا 50 سال در کلیسا خدمت کرده حمله بکنه. میتونه به صورت گلایه‌ای پرهیزکارانه تغییر قیافه بده و مثل پدیده دیندارانه به نظر برسه، اما چکیدش چیزی نیست جز ناامیدی از خدا. مشخصه چهارم عزیزان این هست که فرد ناامید از فرط اندوه از پا در میاد. یک جور اندوه عاطفی وجود داره که چنان شدید و مشکل آفرین هست که میتونه بدن رو از لحاظ جسمانی ضعیف و فرسوده بکنه. ایلیا چنان از نظر جسمانی خسته بود که دوباره به خواب میره. فرشته مجبور میشه که دوباره به سراغش بیاد و اون رو از خواب بیدار بکنه و نان و آب به او بخورونه. افسردگی حتی میتونه عزیزان سیستم ایمنی بدن رو ضعیف بکنه و شما رو در برابر بیماری ها آسیب پذیر. همچنین افسردگی مردم رو به سوی داروها و روش‌های درمانی ناسالم سوق میده. نشانه پنجم از این قراره. فرد ناامید خودش رو کنار میکشه، خودش رو پنهان میکنه. بعضی ها چنان فریب میخورند و گیج میشند که فکر میکنن با روحیه منفی خودشون دارن به خدا لطف میکنن و عقایدشون بر این هست که همه تلخی ها و کشخلقی ها و کنار کشیدن ها از دیگران و انزجار و دوری از اونها به خاطر اینه که بقیه در اشتباهند. اونها تصور میکنن که فقط خودشون درست میگن و هر وقت که وسوسه میشیم به این فکر میفتیم که از دیگران روحانی تریم. میفهمیم که نزدیک هست به تله بیفتیم. این راه بسیار پرخطری هست و دیر یا زود دامی در کمین انسان گسترده میشه و منتظر ماست که در اون بیفتیم. خدا ما رو خونده تا از این راه پرهیز کنیم، چرا که بنبسته. آخرین نشانه عزیزان از این قراره. شخص ناامید انجام نقشه خدا رو در نظر نمیگیره و غافل از این هست که هنوز بهتری در راه هست. عزیزان، ایلیا نمیدونست که خدا میخواد کاری رو که به اون محول کرده تا به آخر انجام بده و اون رو به کمال برسونه. اون قرار بود تا هزائیل و یهو رو به عنوان پادشاه دو ملت محض بکنه و بعد از اون الیشع رو به جانشینی خودش منصوب و محض بکنه. احتمالاً این بزرگترین و دیرپاترین کاری بود که او قرار بود برای خداوند و پادشاهش انجام بده. شیطان دوست داره و همه ی تلاشش رو میکنه که مسیحیان رو از دور مسابقه خارج بکنه، خصوصا اونهایی رو که در دور آخر هستند و پیروزی بزرگی در انتظارشونه. باید نسبت به نقشه های دشمن هوشیار باشیم و دعا کنیم که خدا ما رو حفظ بکنه و نگه داره تا نقشه هایی که خدا برای ما در نظر گرفته رو تا به آخر به انجام برسونیم. عزیزان، اگر قبلا به این باور بودید که حق دارید خودتون رو از دیگران جدا بکنید یا به خدا یا به شبان یا به رهبران روحانیتون اعتماد نکنید، بدونید که ممکن هست از اونچه که من معضل مذهبیش می نامم لطمه ببینید. دعای من اینه که به حضور خداوند بیاید و این معضل رو به پای صلیب عیسی بریزید. با میل و رغبت ناامیدی خودتون رو با امید، با ایمان و با قدرت، آن هم قدرتی که خداوند به شما خواهد داد، مبادله کنید. عزیزان، نشانه ها رو شنیدید. اما راهکار چی هست؟ چطور میتونیم الگوهای قدیمی رو در هم بشکنیم؟ اگر مدت طولانی هست که با ناامیدی زندگی کردید، شما نیازمند زمان کافی هستید تا الگوها و روش برخورد خودتون رو با ناامیدی عوض بکنید. در لوقا فصل 22، به شما اصولی معرفی میشه که میتونید از اون پیروی بکنید. کلام خداوند در لوقا فصل 22 آیات 39 تا 45 این گونه میفرماید: سپس عیسی بیرون رفت و بنا به عادت راهی کوه زیتون شد و شاگردانش نیز از پی او رفتند. چون به آن مکان رسیدند به ایشان گفت: دعا کنید تا در آزمایش نیفتید. سپس به مسافت پرتاب سنگی از آنها کناره گرفت و زانو زده چنین دعا کرد: ای پدر، اگر اراده توست این جام را از من دور کن، اما نخواست من بلکه اراده تو انجام شود. آنگاه فرشته ای از آسمان بر او ظاهر شد، او را تقویت کرد. پس چون در رنجی جانکاه بود با جدیتی بیشتر دعا کرد و عرقش همچون قطرات خون بر زمین می چکید. چون از دعا برخاست و نزد شاگردانش بازگشت، دید از فرط اندوه خفتند. آمین. کلام خداوند عزیزان گویا، روشن و جان بخشه. اجازه بدید اصول نهفته در این آیات را از نزدیک و با دقت بیشتر بررسی بکنیم. ما باید به طور کامل تسلیم اراده خداوند باشیم. باید توکل کردن به خدا رو یاد بگیریم، حتی اگر از کل فرایند چیزی نفهمیم. باید خشم و تلخی ناشی از موضوعاتی که موجب لسمه یا دلسردی ما شده رو رها بکنیم و در این مشکلات خدا رو مقصر ندونیم، چون ما مثل خدا همه ی جوانب رو نمیبینیم. دید ما با دید خداوند فرق میکنه. سلیمان که حکیم ترین مرد روی زمین بود، در جامعه فصل 3 آیه 11 اینطور میگه: او هر چیز را در وقتش نیکو ساخته و نیز ابدیت را در دلهای ایشان نهاده، به طوری که انسان کاری که خدا کرده است از ابتدا تا انتها دریافت نتوان کرد. بله عزیزان، کلام مقدس خدا به ما می آموزه که راه های خداوند کاملند. به عیسی نگاه بکنید. عیسی در شبی که قرار بود فرداش بر صلیب بشه، خواهش و میل قلبی خودش رو که با خواست خداوند مغایر بود به زبان میاره. شما هم همین کار رو بکنید. همه اون چیزی که در قلبتون هست رو به خداوند بگید و همه چیز رو به دستان او بسپارید. او چیز تازه‌ای به شما عطا میکنه. نکته بعدی این هست که نباید تسلیم اندوه شد. در لوقا فصل 22 آیه 44 این نکته رو میبینیم. عیسی غمگین بود ولی تلخ نه. او ناامید و سرخورده نبود. او در غار خودش مخفی نشده بود. او با رضایت قلبی حاضر شد صلیب رو بر دوش و در خیابان‌های اورشلیم به دوش بکشه. ما هم باید از الگوی عیسی پیروی بکنیم. و نکته بعدی این هست که باید دعا بکنیم تا وسوسه نشیم. اگر ناامید هستید، احتمال اینکه در دام گناهان دیگه هم بیفتید خیلی زیاد هست. بنابراین دعا کنید که در آزمایش نیفتید. این فراخوانی اضطراری هست برای اونهایی که در مسیر ناامیدی قرار میگیرند. چاره ای جز بازگشت از این مسیر نیست و این مسیر باید تغییر بکنه و شما با قدرت دعا میتونید این قوت رو از خداوند و حکمتش رو از او دریافت بکنید. کلام خداوند در مزمور فصل 43 آیه 5 اینگونه میفرماید: ای جان من چرا منحنی شده ای و چرا در من پریشان گشته ای؟ امید بر خدا دار، زیرا که او را باز هم خواهم گفت که نجات روی من و خدای من است. آمین. عزیزان، سراینده مزمور با جان خودش سخن میگه. او دیوانه نبود، بلکه به خوبی میدونست که این اقتدار رو داره که به جان خودش فرمان بده. برای شما از این الگو هم میتونید استفاده بکنید و با جان خودتون سخن بگید و اون رو دلگرم بکنید. اگر به غرق شدن در ناامیدی ادامه بدیم، پیوسته احساس قربانی بودن میکنیم. حتی ممکن هست که احساس بکنیم که خدا باید ما رو بیشتر توجه بکنه. بعضیا میخوان با تأسف خوردن به حال خودشون ترحم خدا رو برای خودشون بخرند. اما باید سعی بکنیم که دیگه از این حالت قربانی بودن خارج بشیم. باید تلاش بکنیم که با ایمان خودمون به خداوند برسیم. آیا شما شنونده عزیز میخواید که به خدا برسید؟ پس بیایید سرهای خودمون رو فرود بیاریم و در حضور خداوند دعا بکنیم.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.